بپر به کوی تو، به پای جان آیم به آرزوی تو، مگر تو را جویم که جان فزایی. نشان تو گه زمین رایی، ز آسمان جویم رایی، اگر بویم ره تو می پویم، بگو کجایی.
تصنیف زیبای به سوی تو رو شنیدیم از ساخته های استاد مجید وفادار با صدای داریوش رفیعی. خب هاتف شرار عزیز، در خدمت شما هستیم، راجع به این قطعه توضیحی داری؟
همینطور که عرض کردن، این قطعه که خودتون فرمودید با صدای مرحوم داریوش رفیعی،
بله،
جوان با عشق و شعر مرحوم عبدالله الفت،
به به.
آهنگسازی خود استاد وفادار. خدمتتون عرض کنم که استاد وفادار در یک مصاحبه اعضای ارکسترشون رو هم اعلام میکنن و طبق مجلات موسیقی هم که من تحقیق کردم، حالا خیلیشون متغیر بودن، ولی اعضای ارکسترها معمولا پیانوش رو مرحوم خادم میساق یا کسان دیگه میدادن، تنبکشون رو ابتدای امر مهدی قیاسی میداده، بعدها ضرب مرحوم میرفتاح که احتمالا در این ارکستر شد میرفتاح داده باشه، ویولوناشون ویولون خودشون بود، گاهی استاد پرویز یا حقی ویولون دومشون بود، ایرج محلوجی، غلامعلی باشوکی که ویولون و ویولونسل مینواخت، تار حمید وفادار و ابراهیم سرخوش گاهی بود، فلوت سیروس حدادی، کلارینت سلیم فرزان، ترومپت های گرگینزادی که اصلا اینجا مشخص بود. یه مسئله را فقط من از کنم که ویولون استاد وفادار اینجا مشخص بود و چه سوز خاصی رو ارائه میکرد،
از جنس حال خودش بود،
واقعا حال خودش بود.
آره.
ویولون رو به قول قدیمی ها صد فرسخیت میشد بفهمید این ویولون وفاداره. خیلی جالبه که ایشون اولین کسی بود که در ارکسترای انجمن موسیقی که به سرپرستی شادروان بولله خالقی بود، باز به گفته خودشون استاد وفادار، در ارکستر دو تا خانوم تشریف میارن و به عنوان تار و ویولونیست نوازندگی میکنن. یعنی اولین باری که خانوم ها در ارکستر تشریف
میارن،
استاد وفادار این نوآوری رو میکنن و حتی روز کنسرت هم کلانتری رو ناظرن پاسبان خبر میکنن که اونجا حالا اگر
مراقب باشن
مراقبت بکنن. بله، خدمتتون عرض کنم که آهنگسازی وفادار صرفا آهنگسازی نیست که بر اساس ردیف های به ترتیب موسیقی و دستگاهی باشه، مدولاسیون هایی که میکنه و سبک و سیاق های مختلفی که برای خوانندگان مختلف میسازه، چون ببینید معمولا آهنگسازها یک سبک و سیاق خاص رو
آره پیگیر میشن. بله،
اما این آدم میاد با این که موسیقی اصیل ایرانی رو با قوانینی که داره یا بهتره بگم با اون حال و هوای موسیقی حفظ میکنه، ولی نوآوری میکنه.
بله،
و متاسفانه امروز آهنگسازمون خیلی هاشون حتی نمیشه به همه نسبت داد، ولی بعضی ها مثلا میان یه آهنگی رو میسازن، بعدا یه خواننده یه باید حالو بشمیدن بخونه، آیا به صداش بخوره یا نخوره، این دیگه
بله متاسفانه. آره بله، انتخاب میشدن. البته همینجور که اشاره کردی، اشاره خوبی هم کردی آقای وفادار، مثلا فرض کن گل اومد بهار رو میساخت، بعد از اون طرف به سوی تو رو میساخت،
یا عاشقم منو میساخت،
یا عاشقم منو میساخت، یا مرا به بوس رو میساخت.
بله،
آره چقدر اینا با هم فاصله داره و هر کدوم یه بیانی برای خودش داره،
اصلا قابل مقایسه نیست.
بله،
خب شبای تهران رو برای بوسو در یه فیلم میسازه و بعدها خب هر کدوم مجزا در رادیو هم اجرا شد.
بله درسته.
ایشون در نهم اسفند ماه سال 1354 یعنی 46 سال پیش بر اثر یک بیماری بیمار میشه، بنده خدا در بیمارستان بستری میشن و همسرشون میگفتن که 9 روز بیشتر از مریضیش یعنی از سلامتش تا بیماری و فوتش طول نکشید.
بله بله.
در قطعه دو بهشت زهرا
خواست
سپرده شدن و چه بزرگانی واقعا.
البته هاتف جان، کسی که اثری از خودش به جا میگذاره نامی راست. الان ما 40 و اندی سال در از رفتن و آسمانی شدن جناب وفادار میگذره، ولی ما الان داریم راجبش صحبت میکنیم، کاراشو میشنویم، پس هست حضور دارن این آدمای بزرگ. حالا به هر حال ازت ممنونم، اگر صحبتی نداری میخوام یه سوال ازت بکنم.
من فقط همیشه این بیت رو چندین بار در همین برنامه خوندم که حافظ میگه فرماید که هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است در جریده عالم دوام ما. استاد من در خدمتتون هستم.
قربان دارم. من شنیدم که عاطف جان یکی دو تا از کارهای استاد مجید وفادار رو بازخونی کردی و مجوزم گرفتی.
خواهش میکنم. بله، من در سال 93 بهار 93 یک آلبومی رو ضبط کردیم که آثار گذشتگان بود که من افتخار داشتم دو تا آثار استاد وفادار رو بخونم.
بسیار عالی. خب ما میخواییم بشنویم، ما میخواییم خنده عاشق رو با صدای شما بشنویم. توضیح داری راجع بهش؟
استدعا میکنم نوت شماست. من الان نمیدونم چی باید بگم، ولی باید معرفی کنم خنده عاشق رو.
آره.
خواهی پخش کنید استاد؟
آره آره آره.
بله، خنده عاشق قطعه ایست که مرحوم داریوش رفیعی خونده بود یا به نام مشتاق هم معروفه.
بله.
این اثر رو در سال 93 من بازخوانی کردم با شعر نظام فاطمی با تنظیم شادروان محمود رضایی که یکی از نوابق موسیقی در حوزه موسیقی نابینایان بود و استاد پیانو بود که پیانو ارکستر شب که میشنوید ایشون نواخت و سال بعد هم متاسفانه بر اثر سکته مغزی فوت شدن. که ایشون به من میگفتن که کار رو کاملا باید بر اساس اون اصالتی که خود وفادار ساخته تنظیم بشه، ولی خب تنظیمش ارکستراسیونه و من افتخار خوندنش رو داشتم.
زنده باشید. شعرش همون شعر قبلیه دیگه، اصلیه.
بله، همون با شعر مرحوم نظام فاطمی که هم کارگردان بود هم
بله
شاعر.
بله، کارگردان بزرگ سینما.
بله.
بسیار خوب، خیلی خوشحال شدیم که با هات صحبت کردیم.
منم براتون بهترین آرزوها رو دارم. بازم ممنون از درستون و شاد باش میگم خدمت
زنده
شما.
زنده باشید. ممنونم از لطفت.
افتخاری بود که امشب همکلامی با حضرت عالی استاد.
برای منم سعادتی بود هاتف عزیز.
خب شبتون بخیر.
شب بخیر میگم به هاتف عزیز و خنده عاشق رو میشنویم با صدای هاتف شرار از ساخته های استاد مجید وفادار با شعری از نظام فاطمی.
Thank you.
خب این هم تصنیف زیبای خنده عاشق بود با صدای هاتف شرار و آهنگسازی استاد مجید وفادار با شعری از استاد نظام فاطمی. از شما بسیار سپاسگزارم که همچنان که ساعت 1:16 و 17 دقیقه بامداد هست با راه شب دوشنبه شب همراهید. کجا که میخواهی سفر کن، هر کجا که میخواهی بمان، بنشین، اصلا هر کار که دلت میخواهد بکن، اما این را هم بدان اسفند وقت ورق زدن و فکر کردن به خاطرات کهنه‌ات نیست. اسفند تنها زمان عبور کردن و رد شدن است از تمام آنچه دیده‌ای، شنیده‌ای و گذر کرده‌ای. اسفند زمان همیشه عبور کردن است، نه دوباره به یاد آوردن. باید از یاد ببری، از دست بدهی تا زمان بهاران دوباره‌ای را نشانت بدهد، رنگ تازه‌ای به زندگیت ببخشد. هر جا که می‌خواهی سفر کن، اما هر کاری هم که می توانی انجام بده تا زندگی بهانه دوباره لبخند زدن و دوباره زنده بودن را از تو نگیرد. خب یکی از چیزایی که جزء علایق ما و دوست داشتنی های ما هستش اینه که تو این دنیای درندشت بی سر و ته که هر روز اتفاقات آنچنانی میفته و حال آدم رو میگیره، دلمون میخواد یکی باشه که حرفاش ما رو آروم کنه و از این استراب الکی هر روز راحتمون کنه. اکبر آشوری از این دست آدم هاست. بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر. دوستان برعکس جلسات قبل، امروز همین اول کار موضوع رو خدمتتون عرض کنم تا ببینیم که به کجا می انجامه. موضوعی که امروز مد نظرم موضوع کمک کردنه، کلمه‌ای که خیلی تکرار کردیم و ذهن ما مثل دهان ما مزی تازه رو همیشه میپسنده. چیزایی که کهنه باشه متاسفانه زیاد باهاش کاری نداره. یکی از واژه‌هایی که خیلی تکرار کردیم و از بس که این رو استعمال کردیم کهنه شده و شاید معنیش دیگه برامون زیاد مهم نیست، واژه کمک کردنه. کمک، مهربانی کردن، خیلی شعار دادیم. این شعارها آفت زندگیمون شده، هیچ کارایی انگار نداره و فقط برای اینی که توی جمعی میخوای حرف بزنی بگی منم چیزی میدونم، این شعارها رو به کار میبریم به حدی که آدم بالا میخواد بیاره ها. وقتی توی فضای مجازی شما نگاه میکنید بی نهایت از این شعارها هست که به هم مهربان باشیم، دست هم دیگر رو بگیریم. در سازمان ملل شعر سعدی رو نوشتن که بنی آدم اعضای یکدیگرند، تو نیکی میکنه در دجله انداز، خسته کننده شده برامون، میدونید کهنه شده، چیزی هم که کهنه بشه ذهن نمیپذیره. به قول شاعر میگه این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود. میبینید اصلا درک کردن که اگر قراره یک چیزی رو بفهمی اون رو تازه بگو. بنابراین ما میخواییم نوع دیگهی به کمک کردن بیاندیشیم. همین اول اجازه بدید آخر کار رو بگم، همون تصوری که من دارم، همون چیزی که فکر کردم و بهش رسیدم، همون نوع و تازهی که براتون هدیه میخوام بدم، و اون اینه که بیایید قدری گدا باشیم، بیایید قدری کمک بخوایم. تا حالا بهمون گفتن کمک کنیم دیگه، من میخوام همین اول بهتون بگم که بیایید یه ذره گدایی مهربانی کنیم، بیایید یه خورده کمک بخوایم. خب این رو داشته باشید برای اینکه این جا بیفته، برای اینکه یه خورده قل بخوره تو ذهنمون. اجازه بدید آتیش رو روشن کنم، مقدمه رو بگم تا بلکه بتونیم به این موضوع به راحتی برسیم. خب مقدمه‌ای که برای کمک کردن مهربانی میگم، اون آتیشی که لازمه لذته، لذت بردن، کیف کردن. راجب این باید صحبت کنم. یه فرصتی بهم بدید، یه موسیقی کوتاهی بشنویم تا بعد گردم و بگم برای چی میخوام راجب لذت صحبت کنم. وقتتون بخیر. گفتیم راجع به کمک می‌خوایم صحبت کنیم. برای اینکه به این مفهوم بپردازیم، یه نگاهی بهش بندازیم، مجبوریم یه عینکی رو به چشمون بزنیم به نام لذت. لذت از کجا آوردم؟ این سوال خیلی مهمه. کمک کردن خودش به ذات یه لذتی در انسان به وجود میاره. قبول دارید؟ یه لذتی که دائمیه. یعنی هر وقتم که به یادش میافتید خوشحال میشید. خب، سر این اول می‌خوام راجع به لذت صحبت کنم. ببینیم لذت چیه. توی پرانتز خدمتتون عرض کنم، توی هر چیزی شما نگاه میکنید یه طیفی هستش. مثلا توی نور خورشید نگاه میکنید طیف رنگی مختلف هست. توی صوت نگاه میکنید میگن اینقدر هرتز اینقدر هرتز، ما مثلا توی این محدوده میتونیم بشنویم، از یه جا شروع میشه تا یه جا تموم میشه. توی چشایی شما نگاه کنید طیف مختلفی هست. توی بویایی مثلا میگن این بو مثلا ملایم، این سرد، این گرمه. خب اینجا هم برای خودش تقسیم بندی داره. نمیدونم این همه دانشمند، من این همه متفکر تو این همه سال چرا هیچکی نیومده راجع به لذت بگه که طیفش چیه، یه تقسیم بندی کنه، بگه این نوع لذت رو اسمشو میذارم فلان، این نوع دوم رو اسمشو میذارم فلان، و نوع سوم چهارم پنجم این طیفش میشه. هیچکی نیومده یه همچه حرفی بزنه. تقسیم بندی ها میدونید انسان رو، ذهنش رو باز میکنند. طبقه بندی ها از آشفتگی انسان رو در میارند. هر کسی که دانشمندتره، یعنی طبقه بندی موضوعات در ذهنش دقیق تره. بنابراین اینجا کارمون یه خورده مشکل میشه. سریع من مجبورم با دو سه تا مثال سر ته کار رو هم میارم تا بعدها ببینیم آیا کسی پیدا میشه یه همچی همتی کنه و یه همچی درکی از موضوع داشته باشه تا بتونه در این خصوص هم برامون یه تقسیم بندی داشته باشه. مجبورم مثال بزنم برای اینکه متوجه بشیم. یه نوع لذت هستش، لذتیه که فراموش شده است، نامرئیه، و اتفاقا خیلی هم توی فضای مجازی بگردید راجبش صحبت شده. کسایی که راجب ابن الوقت بودن میگن از همین الانتون لذت ببرید، نذارید الان بگذره. راجب این موارد زیاد صحبت میکنن. مثلا لذتی که از خنکای اونور بالش، وقتی بالش رو برمیگردید سرتون رو میذارید خنکایی که به صورتتون میخوره، میگن نگاه کنید چه لذتی داره، چرا اینو متوجه نیستید، چرا عادی شده براتون. یا خنده بچه از ته دل. یا مثلا شما وقتی با پای لخت روی چمن راه میرید، اینا رو دقت نمیکنید، اینا خیلی لذت برند. وقتی همون لحظه همون جا هستید شما دقت بهش میکنید، میبینید وای چه کیفی دارید میکنید. ولی عادت، این عادت نابکار اومده همه اینها رو پنهان کرده و ما زیاد بهشون دقت نمیکنیم. اینها یه لذت خاصی داره. ببینید نمیشه گفت چیه، من اسمش رو گذاشتم نامرئی، لذت‌های نامرئی. اینا خصوصیاتشون چیه؟ اینی که اولا خیلی مرئی نیستند، در ثانی خیلی یاد آدم نمیمونند، گذرا هستند. خب این یه لذت. یه لذتی داریم که مدام دنبالش هستیم، فکر میکنیم اینا لذتن. من میگم لذت‌های سرابگونه، لذتی که ما فکر میکنیم واقعا لذت و دنبالش هستیم و معمولا هم خیلی دیر بهش میرسیم، و اگه میرسیم هم میبینیم نه این نیست، در ادامهش یه سراب دیگه میبینیم. اینی که گفتم ماشاءالله همتون میدونم که گرفتار این موقعیت هستید و میدونید چی دارم میگم. مثلا الان نشستی اینجا، آرزو داریم که ماشین فلان رو داشته باشیم یا خونه فلان رو داشته باشیم و اینا رو هرچی میرید فکر میکنید اینها لذته دیگه، واقعا هم لذته. اینا خصوصیاتشون چیه؟ وقتی بهشون میرسید لذتی بهتون میدن خیلی خوب، ولی سریع افت میکنند، مثل بادکنک هستن، سریع میترکند. بعد وقتی میترکند یه سراب دیگه رو بهتون نشون میده، تموم بشو نیستن، پوچ سر همه سرابه. یه لذت دیگه هستش، کلی وجودت رو یک دفعه منفجر میکنه. سومی لذت رو اسمشو بیاید بذاریم پر سرشار. مثلا اجازه بدید این نوع لذت رو، مثالش رو از کتاب مولای درز فلسفه، این رو اگه میتونید تهیه کنید بخونید، راجب فلاسفه و حوزه علم و تاریخچه حرفایی که علما و فیلسوفا اومدن گفتن، به صورت طنز اومده بیان کرده آقای عطارپور، خدا بیامرزه، خیلی شیرینه. من این قسمت ارشمیدسش رو که همتون میدونید رو اجازه بدید از روی کتاب ایشون بخونم، خیلی هم کوتاه، سریع میخونم. معروف است که یکی از بزرگترین کشفیات ارشمیدس در حمام صورت گرفت و به شوق زده لخت مادرزاد از حمام بیرون پرید و فریاد کشید یافتم یافتم. این یافتم یافتمه خیلی معروفه و همون حالتیه که شما از بس به وجد میاید دیگه نگاه نمی کنید به دور بر، به این که قوانین چیه، به این که محدوده باید چی باشه. شما رو از بس سیر کرده، از بس کیف دارید می کنید. من به این میگم لذت پر و سرشار. مثالش ارشمیدسه، لخت میاد بیرون و میگه یافتم یافتم. خلاصه طنز آقای عطارپور توی کتاب مولای درز فلسفه جالبه. این رو فقط به خاطر اون طنزش و اینکه با این کتاب آشنا بشید در براتون ادامه‌ش هم می‌خونم. روزی که ارشمیدس به حمام رفت، لابد چرک بود، اما به جای اینکه کیسه بکشد شروع به بازی و غوطه خوردن در آب کرد. پایین می‌رفت و بالا می‌آمد، باز پایین می‌رفت و بالا می‌آمد، خیلی آرام. یک بار دیگر که پایین رفت، یکو از آب بیرون جست، فریاد کشید یافتم یافتم. کسانی که حمام نرفتند، حالا حمامای قدیمی هم داره میگه دیگه، کسایی که حمام نرفتند نمیدانند که فریاد در حمام چه انعکاس پر ابهت و چند باره ای دارد. پژواک صدا در خود صدا میپیچد و باز ارشمیدس انگار که مویش را میکشند از ته دل فریاد میزد یافتم یافتم. اولین گمان این بود که ارشمیدس سنگ پا پیدا کرده است، اما تا آن روز کسی برای سنگ پا اینطور نره نکشته بود. آنهایی که به ارشمیدس نزدیکتر بودند به اختیار ذهنشان به ثروت و جواهری رفت که ارشمیدس از روی خوششانسی و اتفاق آن را پیدا کرده است. فریاد در فریاد ارشمیدس انداختن که مال ماست مال ماست، اما ارشمیدس بی اعتنا به همه چیز و همه کس و حتی لباسهایش از سر شوق لخت مادرزاد از حمام بیرون زد. صاحب حمام فقط یه فریاد کوتاه داشت: پس پول حمام چی؟ بعد یکو مثل تیر از ذهنش گذشت که ارشمیدس چیز با ارزشی یافته و فریاد زنان به دنبالش افتاد: مال من است مال من است. حمامی پس از اینکه 2300 متر به دنبال ارشمیدس دوید، دیگر کاملا باورش شد که ارشمیدس چیز با ارزشی پیدا کرده و حالا فریاد میزد: دزد دزد رو بگیریدش. وقتی ارشمیدس از کنار بازار شهر گذشت، جمعیتی که از پیش میدوید به 18 نفر رسیده بود، در حالی که ارشمیدس همچنان فریاد میزد یافتم یافتم. شمع فروشان و نعل بندان و خلاصه کاسب کارها از کسانی که به دنبال ارشمیدس بودند میپرسیدند مگر چه شده است، و آنها جواب میدادند: یافتش یافتش، و همینطور از پی ارشمیدس میدویدند. پیرزنی گفت: چه بی حیاست این مرد. لاتی به محض اینکه ارشمیدس را آنطور لخت مادرزاد دید گفت: این چی پیدا کرده که باید حتما لخت باشه تا نشون بده. در سر کوی سگبازها، آنجا که کلبی ها جمع می شدند، بالاخره جلوی ارشمیدس را گرفتند، لنگی به دور